سلام، من نسرین هستم. جمعتون بخیر. داستان کوتاه این هفته اسمش تیک تاکه، دوباره از کتاب دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد، خانم آنا گاوالدو، ترجمه خانم دارچینیان. دوباره همجی پشت داره هم بدون پاوز میخوام ضبطش کنم و همین دیگه، هیچ. تیک تاک. پنج ماه و نیم از سارا بیوره دلم را برده. سارا سرپرست فروش است. آیا بهتر نبود بگویم پنج ماه و نیم از عاشق سارا بیوره سرپرست فروش شدم؟ نمیدانم. در تمام این مدت هرگاه به او فکر میکنم دچار احساس نگفتنی میشوم، احساسی برتر. فکر میکنم نخستین بار است چنین چیزی برایم پیش میآید. نمیدانم این احساس را چه بنامم. سارا بیوره شک کرده؟ نه، هرگز فرصتی پیش نیامده که چیزی احساس کند. حتی گوشه لباسش به گوشه لباس من نخورده، اما شک کرده. بیشک نمیداند سه‌شنبه که بیاید میشود پنج ماه و نیم. او زیاد به اعداد و ارقام توجهی ندارد. من کارشناس حسابداری شرکت هستم، خب بدیهی است، اما میدانم بو برده چون برای خودش شیطانی است. با مردها طوری حرف میزند که پیش از این شوکه‌ام میکرد و حالا ناراحتم میکند. با آنها طوری حرف میزند انگار عینکی به خصوصی از جنس اشعه ایکس بر چشم دارد و میتواند زیر و بم آنها را به خوبی ببیند. هنگام استراحت وسط روز میشنوم آنچه را دیده تعریف میکند. میتوانید تصور کنید که در شرکت ما چه ورجه هایی برپا میشود. دست شما را میفشارد، به سوال هاتان جواب میدهد، به شما لبخند میزند، حتی در کافیتریا در لیوان های پلاستیکی با شما قهوه ای می نوشد و شما مثل احمق ها از زور تشویش و دلهوره و میلی که او در شما برمی انگیزد نمی دانید چه کار کنید. مدام پاهایتان را روی هم می اندازید. از همه بدتر این است که یک لحظه چشم از شما بر نمی دارد. در تمام این مدت مستقیم در چشمهایتان نگاه می کند. فقط در چشمهایتان. سارا بیوره زیبا نیست. ملوس است و این چیز کمی نیست. خیلی قد بلند نیست. بلوند است، اما لازم نیست آدم خبره‌ای باشید تا متوجه شوید رنگ موهایش طبیعی نیست، مش است. مانند همه دخترها اغلب شلوار پا می کند و بیشتر شلوار جین. این خیلی بد است. آب بخورم ببخشید. سارا بیوره خیلی کم، یعنی یه خورده توپل است. اغلب می شنوم پای تلفن با دوستانش درباره رژیم غذایی حرف می زند. بلند حرف میزند. اتاق من کنار اتاق اوست. همه چیز را میشنوم. میگوید باید 4 کیلو کم کند تا به وزن 50 کیلو برسد. هر روز به این مسئله فکر میکنم، چون وقتی حرف میزند روی زیر دستیم نوشتم 54 50. متوجه شدم پیش از این روشهای گوناگون وزن کم کردن را امتحان کرده است. دستورهای غذایی مجله های لاغری را جدا کرده. به راستی همه روشها را امتحان کرده، مانند روش استلهالیدی، بیبا و غیره. در آشپزخانه پوستر بزرگی نصب کرده که میزان کالری همه مواد غذایی بر آن نوشته شده. حتی یک ترازوی کوچک خریده تا غذاهایی را که درست میکند وزن کند. اغلب با دوستش ماری که تا آنجا که من میتوانم از حرفهایش بفهمم قد بلند و لاغر است، در این باره صحبت میکند. البته جالب است نمیفهمم دوستش به او چه پاسخی میدهد. تا اینجا از شرح و توصیفی که از سارا بیوری دادم، حتما آدمهای کم عقل از خود میپرسند خب چه چیز این دختر این بابا را اینطور چیفته کرده؟ نه، جواب دندان شکنی دارم که از سوالشان پشیمان شوند. یک روز شنیدم سارا بیوره که از ته دل میخندید برای دوستش، احتمالا ماری، تعریف میکرد که سرانجام ترازوی آشپزخانه را به مادرش داده تا برایش کیک‌های خوشمزه برای یک شنبه درست کند. هنگام تعریف کردن این موضوع حسابی سرحال به نظر میرسید. از طرف دیگر سارا بیوره به هیچ وجه دختر مبتذلی نیست، جذاب است. هر چیز در وجود او نوازش گونه است. این چیز کمی نیست. پس دهنتان را ببندید. یک هفته پیش روز مادر، هنگام ساعت نهار در ردیف پوشک گالری لافایت قدم می زدم. همه فروشنده ها شاخه روز سرخ به جو دکمه بلودشان چسبانده بودند و تا دندان مسلح در کمین شوهرها و پدرهای مردد بودند. کیفم را زیر بغلم چسباندم. در خیال تصور می کردم اگر شوهر سارا بیوره بودم برای این روز برایش چه می خریدم؟ انواع چیزها بود، لباس، کیف، کفش، از مارک‌های مختلف. بعضی چیزها به نظرم خیلی زشت می‌آمد. به هر حال روز مادر بود. از رنگ بعضی چیزها یا از فروشنده آن بخش خوشم نمی‌آمد. از آرایش بدم نمی‌آید، اما به هر حال هر چیزی حدی دارد. دیگر از مدل‌های عجق و جقی که هیچ ازشان سر در نمی‌آوردم چیزی نمی‌گویم. از دکمه های میکروسکوپی جوراب های زنانه هم سر در نمی آوردم. نمی توانستم بفهمم کاربردشان چیست. اصلا باید آنها را پوشید یا در آورد. گرمم بود. سرانجام برای مادر آینده بچه هایم در غرفه کریستن دیور یک لباس خواب ابروشمی به رنگ خاکستری خیلی کم رنگ پیدا کردم. خیلی شیک. فروشنده پرسید سایز خانمتان چند است؟ کیفم را بین پاهایم گذاشتم و سعی کردم با دست سایز تقریبی را نشان دهم. گفتم حدوداً این اندازه. فروشنده کمی با خشکی گفت پس سایز دقیقش را نمی‌دانید؟ قدش چقدر است؟ با نشان دادن شانه‌هایم گفتم حدوداً تا اینجا. فروشنده با حالتی مبهوت گفت بله میفهمم. گوش کنید، من یک سایز 90 به شما میدهم. امکان دارد خیلی بزرگ باشد، اما مشتری میتواند بیاید عوض کند. مسئله ای ندارد. فقط برگه صندوق را نگه دارید. باشه؟ با لحن پدری که هر یک شنبه بچه‌هایش را میبرد جنگل و هرگز قمقمه و بادگیر را هم فراموش نمیکند گفتم بله متشکرم، خیلی خوب است. بعد فروشنده گفت و مدلش همین مدل خوب است؟ هم مدل کلاسیک داریم هم مدل. البته یک مدل خیلی خیلی جدید هم داریم که البته فکر نمی کنم به درد شما بخورد. برای خدا چه سر هم می کنی خانم بازپرس گالری لافایت؟ انگار سارا بیوره را که در شوپارت کار می کند. شوپارت مؤسسه بسیار معروف ساخت طلا و جواهر و ساعت است. تو زیرنویس نوشته سارا بیوره را که در شوپارت کار میکند نمیشناسی. نمیدانی همیشه لباسهای آخری مدل میپوشد و بیان که در بزند وارد اتاق دیگر همکارانش میشود. اما وقتی مدل جدید را نشان داد تسلیم شدم. نه واقعا پوشیدن چنین چیزی امکان نداشت. لباس خواب بیشتر شبیه ابزار شکنجه بود. همان مدل نیمه جدید را گرفتم که فروشنده میگفت امسال لباس خواب ها از مدل بریزیلی از مدل بریز امسال لباس خواب ها از مدل برزیلی نمیتونم بخونم امسال لباس خواب ها از مدل برزیلی دوخته شدند که کمتر هلالی است. البته خودتان میتوانید بعدن ببینید. برایتان کد کنم آقا؟ بله بله. ای وای. پاکت کوچیک صورتی رنگی را بین دو پرونده‌ای که در کیفم بود چپاندم و برگشتم پشت میز رایانم. عجب ساعت استراحتی بود. دست کم آدم وقتی بچه دارد برای روز مادر آسان‌تر هدیه انتخاب می‌کند. در آن صورت بچه‌هایم می‌گفتم بچه‌ها بیایید ببینم چه انتخاب کرده اید، فقط پرت و پلا نباشد. از سارا بیوره خوشت می‌آید؟ اینطور نیست. پیش همکار دیگرم ماریا بودیم. داشتیم فیش‌های غذایمان‌ها را حساب می‌کردیم که مرسی عقده‌ای آمد. احمق ادای رفقای دوران سربازی من را در می‌آورد. فکر می‌کند باید زیروبم همه چیزم را به او بگویم. به من بگو خیلی خوش اشتهایی. اصلا دوست نداشتم با او حرف بزنم. اصلا. چشمکی زد و گفت به نظر میرسد دختر خوبی است نه؟ برنامه تایید سریع تکان دادم. دوژانیف هم گفت دختر خوبی است. با او رفته بیرون. حساب ها از دستم در رفت. راه روش به دست آوردن دل بیوره را از موارد یاد گرفته. چون موارد هم با او بوده. میتوانم بهت بگویم. انگشتانش را در هوا تکان داد تا آنها را خشک کند و با دهانش بی صدا کلمی احمق را خطاب به من ادا کرد و گفت بله میگویند بیوره دختر گرمی است. نمیدونه چه چیزهایی از او تعریف میکنند. آره حسابی خوشمشرب است. گفتم نمیخواهد تعریف کنی. این موارد کیست؟ در بخش تبلیغات کار میکرد اما پیش از آمدن تو به اینجا رفت. این شرکت برایش خیلی کوچک بود میدانی؟ بله میدانم. بیچاره مرسیه. ساکت نمیشد. بدبخت بیمار احتمالاً به وضعیت‌های گوناگون عملیات جنسی فکر می‌کرد. بیچاره مرسیه. هیچ می‌دانی خواهرهایم اسمت رو گذاشتند مردک بیکون. و وقتی یاد فورد مسخره ات می‌افتند قاه قاه می‌خندند. بیچاره مرسیه که حسابی سعی کرده بود دل خواهرم ماریام را به دست آورد. مسخره. انگشتر طلا هم دست می‌کند که اول اسمش روی آن سبودی هک شده. بیچاره مرسیه. هنوز امیدوار است دختر باهوشی پیدا کند. سر نخستین قرارها با تلفن همراهش می‌رود و آن را با روکش پلاستیکیش به کمربندش آویزان می‌کند. کنترل ضبط اتومبیلش هم در دستش است. بیچاره مرسیه. درباره تو چه می‌گویند؟ چه ها می‌گویند؟ آدمی هیچگاه نمی‌تواند هیچ چیز را پیش بینی کند. مثلا چطور برخی چیزها پیش می‌آیند؟ یا اینکه چرا برخی اتفاقات بسیار ساده ناگهان تا مرزهای دیوانگی پیش می‌رود؟ مثلا ناگهان زندگی من به خاطر 150 گرم لباس خواب ابریشمی خاکستری از این رو به آن رو شد. 5 سال و حدوداً 8 ماه است که با خواهرهایم در یک آپارتمان 100 متری نزدیک ایستگاه مترو کوانسیون زندگی میکنم. در آغاز فقط با خواهرم فانی زندگی میکردم. 4 سال از من کوچکتر است و در دانشکده پاریس وی پزشکی میخواند. نظر والدینمان این بود که با هم زندگی کنیم، هم برای صرفه‌جویی در خرج و مخارج و همین که میخواستند مطمئن شوند دختر کوچکشان در پاریس گم نمیشود، چون در شهرمان تول جز دبیرستانش، کافه ها و موتورسیکلت های تعمیر موقتیش چیز دیگری ندیده بود. با فانی خوب کنار می آیم چون زیاد حرف نمی زند و همیشه با همه چیز موافق است. مثلا اگر هفته آشپزی کردن او باشد و من مثلا سم اسب برای پختن بیاورم چون هوس کردم، از آن نوع دخترها نیست که ناله کند که من همه برنامه هایش را به هم ریختم، خودش را وفخ می دهد. در مورد ماریام وضع به این منوال نیست. ماریام خواهر بزرگترم است. فقط 1 سال با هم تفاوت داریم، اما حتی نمی توانید تصور کنید که با هم خواهر برادر باشیم. تمام مدت حرف می زند. حتی فکر می کنم کمی خل باشد، اما طبیعی است، هنرمند خانواده است. بعد از گذراندن دوره هنرهای زیبا به عکاسی پرداخت، همچنین کلاژ با کتان و برادی آهن، ساخت ویدیو کلیپ از لکه های نقاشی روی اشیا، حرکات موزون، فضاسازی یا نمی دانم چه، ایران های گوناگون، مجسمه سازی و چه و چه که فراموش کردم. در حال حاضر چیزهای نقاشی میکند که به سختی درک میکنم، حتی اگر حسابی چشمم را برای خوب دیدن جمع کنم. ولی ماریا میگوید جوهر هنری من خیلی کم است و نمیتوانم آنچه را زیباست ببینم. آخرین بار وقتی با هم به نمایشگاه بولتانسکی رفتیم، بولتانسکی تو زیرنویس نوشته کریستیان بولتانسکی، هنرمند فرانسوی هنرهای معاصر، حسابی جهر بحثمان شد. اما نمیدانم چه اصراری داشت مرا با خودش ببرد. باور نمیکنی هنگام کوشش برای درک معنای اشیای آنجا شبیه کودنهای واقعی شده بودم. ماریام یک دمدمی مزاج واقعی است. از وقتی 15 ساله بود تا حالا هر 6 ماه یک بار، اگر اشتباه نکنم باید 38 بار شده باشه، نامزد تازه زندگیش را به ما معرفی میکند. میگوید این خوب است، این یکی راستگو و حقیقی است، با آن دیگری میخواهد ازدواج کند، در دوستی با بعدی محکم و پابرجاست، آخری مطمئن است، آخرین آخرین ها. به تنهایی همه اروپا را تجربه کرده. نامزدش جوان سوئدی بود، جیدس ایتالیایی، اریک هلندی، کیکو اسپانیایی و لوران نمیدانم اهل کجا. بیشک 33 تا دیگه مانده که بگویم، اما حالا نامشون یادم نمی آید. آب بخورم. وقتی اتاق دانشجویم را ترک کردم تا با فانی زندگی کنم، ماریام با کیکو نامزد بود. کیکو کارگردان بررسی آینده بود. در آغاز زیاد ماریام را نمی دیدیم. گهگاهی خودشان را برای شام دعوت می کردن. کیکو همیشه شلب‌های خوب می آورد. باید بگویم کیکو را دوست داشتم. با حالت غم‌انگیزی خواهرم را نگاه می کرد و بعد در حالی که سرش را تکان می داد لیوانی برای خودش می ریخت. کیکو چیزهای عجیبی دود می کرد. روز بعد همیشه مجبور بودم برای از بین بردن بو خوشبوکننده قوی بزنم. ماه‌ها گذشت، ماریام بیشتر و بیشتر می آمد و تقریبا همیشه تنها. به اتاق فانی می رفت، در را می بستند، صدای قهقهه‌شان تا نصف شب شنیده می شد. یک شب که به اتاقشان رفتم تا بپرسم جوشانده یا چیز دیگری می خواهند، دیدم هر دو روی زمین دراز کشیدن و کاست قدیمی عاشقانه ژان ژاک گلدمن را گوش می کنند. چون تو رفتی و بردی رقت انگیز بود. بعضی وقتها ماریام می رفت، بعضی وقتها نه. در حمام در جام مسواکی من یک مسواک اضافه شده بود و شبها کاناپه سالن اغلب چین و چروک می‌خورد. سرانجام روزی که تلفن زنگ خورد به ما گفت اگر کیکو بود بگویید من نیستم. و بعد و بعد و بعد یک روز صبح از من پرسید ناراحت نمی‌شوی اگه مدتی با شما هم خانه شوم؟ البته در مخارج سهیم می‌شوم. شاید اشتباه کردم، اشتباهی که دوست داشتم، چون از شکستن دل خواهرهایم وحشت دارم. گفتم باشد، مسئله‌ای نیست. مرسی، خیلی مهربانی. فقط یک چیز. چه؟ لطفاً در بالکن سیگار بکش. به من لبخند زد، بلند شد و حالتهای آنچنانی هنرمندانش را نشانم داد. بیشک دلش را شکستم و به خود گفتم شروع شد. اما به هر حال خوشحال بودم. نان سوخاری‌ام را که شکسته بود داخل لیوان شکلاتم کردم و به صبحانه خوردن ادامه دادم. به هر حال تمام روز در فکر بودم و کلافه. شب همه چیز را مشخص کردم. گفتم اجاره خانه را تا آنجا که ممکن است با هم می دهیم. برای خرید، آشپزی و نظافت خانه برنامه ریزی می کنیم. دخترها در یخچال را نگاه کنید. یک تقویم است که هفته نوبت هر کدام من روش مشخص شده. فانی با ماجیک صورتی، ماریام آبی و من زرد. ممنون میشوم وقتی میخواهید شام بیرون بخورید از پیش اطلاع دهید، یا وقتی میخواهید مهمان بیاورید اگر مهمانتان مرد است باید بگویید و ترجیح میدهم در اتاق خودتان با او خلوت کنید. مریم گفت خب اینقدر هیجان زده نشو، باشد. فانی هم گفت راست میگوید. مریم ادامه داد و تو خودت چه؟ تو هم وقتی میخوای دوست دخترت را بیاوری خانه مهربان باش و پیش به ما بگو تا خودمان و وسایلمان را گم و گور کنیم. و بعد پوزخند جانانه تحویلم دادند. بدبختی هی. اما همه چیز بین ما خوب پیش میرفت. اعتراف میکنم خیلی باور نداشتم اما اشتباه میکردم. در واقع وقتی دخترها تصمیم بگیرند کاری خوب پیش برود، حتما میرود. هیچ چیز پیچیده‌تر از این نیست. حالا وقتی فکر میکنم متوجه میشم تا چه اندازه آمدن ماریام برای فانی مهم بود. او کاملا نقطه مخالف ماریام است. احساساتی، بسیار وفادار و بسیار حساس. همیشه عاشق مردی دست نیافتنی میشود که مثلا در برج عاج زندگی میکند. از وقتی 15 سالش بود هر صبح کمین پستچی را میکشید، شبها با هر زنگی تلفن از جا میپرید. زندگی تأثیر انگیزی داشت. با فابریس دوست بود که در لیل زندگی میکرد و با سیلابی از نامه های عاشقانه که در آنها فقط از خودش مینوشت فانی را دلبسته خودش کرده بود. 4 سال عشق نابالغ و رنجاور. بعد با پل دوست شد که او هم عضو پزشکان بدون مرز شد و به بورکی نافاسو رفت و فانی رو گذاشت با ذوق و تمایل بیپایانش، انرژی مخصوصش برای شکوه کردن از دیر آمدن نامه ها و نیز اشکهایی که میبارید. 5 سال عشق دور از وطن و رنجاور. و حالا دیگر اوج ماجراست. از گفتگوهای شبانه و کلانهایشان هنگامشان متوجه شدم فانی عاشق پزشکی شده که متأهل است. صدایشان را از حمام شنیدم. ماریام که دندانهایش را مسواک میزد به فانی گفت بچه هم دارد؟ فکر کنم فانی روی سبد لباس ها نشسته بود. نه، بهتر اگر بچه داشت که کار خیلی سخت بود، میدانی؟ به هر حال من یکی نمیتوانستم. فانی جواب نداد اما مطمئنم در حال جویدن نوک موهایش بود یا کاشی کف حمام یا انگشتان پایش را نگاه میکرد. به نظر آدم جالبی است این دکترت. تو هم ما را با این دوستان تحفت خسته کردی. به علاوه دکترها همشون آدمهای خسته کننده ای هستند. بعد از مدتی فقط عاشق بازی گلف میشوند یا عضو کمیته پزشکی مراکش یا هر چیز دیگر که نمیدانم و تو همیشه تنها خواهی بود. تازه این در صورتی است که دوستیتان به ازدواج منجر شود، نه با وضعیتی که تو داری. چون فکر میکنی زن این بابا حاضر از همچین تکه ای را ول کند؟ حتما مدام به قرافه رو پرنوزه کردن خودش میرسد تا زنهای دیگر دکترها را از رو ببرد. فکر کنم در این هنگام فانی لبخند زد. از صدایش پیدا بود. زمزمه کرد باید حق با تو باشد. البته که حق با من است. 6 ماه عشق بالغ و رنجاور. شاید. پس شنبه شب با من به گالری دولونی بیا. برگزار کننده نمایشگاه را میشناسم. بد نمیگذارد. مطمئنم مارک هم آنجا خواهد بود. باید او را به تو معرفی کنم. خواهی دید پسر بی نظیر است. خوش تیپ هم هست. مثل مرسی بیکون نیست. ای بابا این بار دیگه نمایشگاه چیست؟ نمیدونم. لطفا حوله رو بده به من. مارگم اغلب سعی میکرد با خریدن غذاهای خوشمزه از رستوران یا نوشیدنی‌های خوب به یک نواختی زندگی رنگ و روی بدهد. البته هنوز دنبال راه‌های عجیب و غریب بود. چند هفته تمام کتاب‌های قدیمی و مجله‌های گوناگون درباره دیانا را سرسری مطالعه کرد و شروع کرد به طراحی از او. دیانا هم زیرنویس پرنسس دیانا، همسر مرحوم پرنس چارلز، پرنس انگلستان. محال بود از سالن خانه رد شوی و پایت را روی یکی از تهای دیانای مرحوم نگذاری و پایان هر هفته بند لباساتش را بالای پل آلما پهن میکرد و از زنان اشک‌آلود سراسر دنیا در کنار بت محبوبشان طرح میکشید. یک زن ژاپنی توریست در مقابل مبلغ حیرت انگیزی احمقها خوب پول میدهند. از خواهرم خواست از او در کنار دیانا طرح بکشد. مثلا دیانایی که در جشن مدرسه پسرش لبخند میزند، یا دیانایی که برای بیماران ایدزی بولفاست اشک میریخت، یا دیانایی که با ایدزی های لیورپول همدردی میکرد، یا دیانایی که در سالگرد 50 سال پیدایش انگلیس ها از کشتی در نورماندی اخم کرده بود. به خواهر هنرمندم احترام میگذارم و سعی میکنم سالن را برای او خالی کنم. بله اوضاع ما خوب پیش میرفت به لطف حضور ماریام. من و فانی بیش از قبل حرف نمیزدیم اما بیشتر میخندیدیم. ماریام اصلا آرام و قرار نداشت اما نقاشی میکرد. برای خواهرانم من مرد ایدئال بودم اما مردی که حاضر نبودن با او ازدواج کنند. هرگز روی این موضوع که شوهر ایدئالی نخواهم بود پافشاری نمی کردم و در حالی که مراقب غذا در فر بودم به بالا انداختن شانه هایم کفایت می کردم. اما همان یک مشپارچی ابریشمی برای حمله همه جانبه به من کافی بود. آن شبها که کنار کاناپه می نشستم و آه کشیدن خواهرانم را تماشا می کردم تمام. نوشیدنی هایی در همون برهمی که فانی درست می کرد و به خوردن می داد که معده آدم را زیر رو می کرد و یک مش داستان شهوانی گرد آدم می آورد تمام. فوش ها و ناسزاها تمام. مثلا وقتی ماریان می گفت ای بابا لعنتی سعی کن یادت بیاید خیلی مهم است کسی که زنگ زد اسمش لیلیان بود یا تریستان، نمیدانم دوستت خوب نامش رو تلفظ نمی کرد، نه غیر ممکن است عمدن می گویی سعی کن یادت بیاید، گفت می توانم با ماریام حرف بزنم، لطخر پرتخر هستم خوبه. ماریام لجش می گرفت و می رفت به آشپزخانه. گمب با در یخشان مهربان باش، اینطور نکوبش به هم، در رو کوبید و به دوستت آدرس یک گفتار درمانگر خوب را بده، داد می زد احمق خرفت بیشور غاز. ای بابا فکر نمی کردم اینطور ناراحت شی. گمب این گمب منظور این بود که در محکم مثلا می کوبید. از نوع آشتی کردن ها با جوجه خوشمزه که می خریدیم تمام. به او می گفتم فکر نمی کنی اینجا پیش ما راحت تری تو با آن لطخر پتخر احمق دارن نمایشگاه های بی فایده؟ هفته های ماژیک های زرد و آبی و صورتی تمام. خرید شنبه صبح ها تمام. مجله های سرگرمی که همیشه در توالت روی صحنه طالبینی باز بود تمام. جوجه هنرمندهایی که سعی میکردن به ما معنی کاغذ پاره های بولتانسکی را بفهمانند تمام. شب زنده داری ها تمام. جزوه های فانی که مجبور بودم برایش بخوانم تا حفظ کند تمام. دلهوره روزهای اعلام نتایج امتحاناتش تمام. نگاه های طعنه آلوده همسایه بالایی تمام. آوازهای جف بوکلی تمام. یک شنبه هایی که درازکش روی موکت داستان های مصور میخواندیم تمام. شب هایی که هنگام پخش سریال محبوبمان روبروی تلویزیون آب نبات میمکیدیم و خوش میگذراندیم تمام. تیوب خمیر دندان که هیچگاه دلش بسته نبود و کفر را در میآورد تمام. جوانی من تمام. برای تمام شدن امتحانات فانی جشن شبی ترتیب داده بودیم. دیگر به آخرهای کار رسیده بود. لبخند زنان میگفت وای خدای من بیشتر از 10 سال. دور میز دکتر عزیزش هم بود، مردک بزدل حلقه‌اش را درآورده بود. حرف ماریام را تایید میکنم، یکی از گلف بازهای آینده. یه قلوب آب بخورم یه لیوان. همچنین دوستهای دختر فانی در بیمارستان هم آمده بودند که از همه مشهورترشان لورا بود که خواهرهایم بارها سعی کردند مرا با او به گردش بفرستند به بهانه اینکه وقتی از من حرف میزده صدایش میلرزیده. البته همه نقشهایشان به شکست انجامید. آه، در یکی از قرارهایی که مرا برای قافلگیر کردن او برای جشن تولدش فرستادن، یک شب تمام با این عجوزه مشغول پیدا کردن لذایش لابلای موکتا بودم. مار کم بود، سعی میکردم ببینم تعریفی که ماریام از او کرده درست است یا نه. تعدادی از دوستهای ماریام هم آمده بودند که هرگز آنها را ندیده بودم. از خودم میپرسیدم این جانوران عجیب و غریب را از کدام سوراخ در میآورد؟ مردهایی سر تا پا خالو کوبی کرده و دخترهایی لاغر با پاهای دراز که بی خودی میخندیدند و موهای عجیب و غریبشان را تکان میدادند. خواهرهایم به من گفته بودند اگر دوست داری تو هم همکارانت را دعوت کن، چرا هیچ وقت هیچ کدام از آنها را به ما معرفی نمیکنی؟ و برای قانع کردن دخترها میگفتم بعدا دربارهاش فکر میکنم و مجبور می شدم از دوستهای آنان تعریف کنم. جانورانی که بادام زمینی های مرا می خوردند و روی کاناپه شیکی می ریختند که مادرم برای گرفتن مدرک حسابداری به من هدیه داده بود و برای قانع کردن دخترها. خیلی دیر شده بود و همه خسته و کوفته بودیم. ماریام رفت از اتاق من یک شمع معطر بیاورد. بعد جوشان و خروشان مانند یک زن احمق بیرون آمد. لباس خواب خاکستری رنگی که برای سارا بیوره خریده بودم نوک انگشت سبابش آویزان بود و می چرخاند. خدای من، آن شب من بود. ماریام داد زد این دیگر چیست؟ اولویه تو از این لباس های خواب های جدید زننده با خبری؟ نه نگو نمیدانی. نه انگار بنا داشت شر بپا کند، غیر قابل کنترل بود. حالت مسخره‌ای به خودش گرفت، لباس خواب رو از هم باز کرد و زیر نور هالوژن گرفت. غیر قابل کنترل بود. همه از خنده رودبر شده بودند، حتی قهرمان گلف آینده. گفتم نمایش خوبی بود، بس هست بده به من. مالکیه، اول باید بگوی مالکیست. نه بچه ها، همه آن احمق ها با انگشت سوت می زدن و لیوان هایشان رو به هم می زدند. سالن خانه رو روی سرشان گذاشته بودند. لورای خرفت فریاد زد تازه عزیز دل تو سایزش چند است؟ 95؟ نکند لولو است. فالی که دهانش رو کجکوله میکرد یواش دیده گوشم گفت ناراحت نشو. بلند شدم، کلید و ژاکتم رو برداشتم و از خانه رفتم. در را به هم کوبیدم. گمب. آن شب در هتل خوابیدم. نه نخوابیدم، در فکر بودم. مدت زیادی از شب را سر پا ایستادم، پیشانیم را به شیشه پنجره تکیه دادم و پارک روبرو رو تماشا کردم. حال بدی داشتم. صبح تصمیمم را گرفته بودم. اصلا خشمگین نبودم. تازه صبحانه خوبی هم سفارش دادم. به بازار روز رفتم. خیلی به ندرت برای خودم وقت میگذارم. شبیه توریست‌ها در پاریس بودم. دستهایم در جیب بود و بوی اتوکولونی را که روی میز آرایش هتل گذاشته بودن میدادم. خوشبو بود. مارک نینارچی. خیلی دوست داشتم سر پیچه خیابان با همکارم روبرو شوم. به من بگوید اولویه، سارا، اولویه چه بوی خوبی میدهی. در تراس کافه نشستم و آفتاب گرفتم. 16 ژوئن بود، هلوهوش ظهر. هوا خوب بود و زندگی من زیبا. یک قفس پرزرق و برق پرنده خریدم که پر از زینت آلات فلزی بود. پسری که قفس را به من میفروخت اسفینان داد که مال قرن 19 هم است، از آن خانواده سرشناس و در هتلی خصوصی سالم و دست نخورده پیدا شده. از این درازگویی ها بعد گفت چگونه باز و بسته می شود. دلم می خواست به او بگویم خودت را خسته نکن عزیزم، برایم مهم نیست. وقتی به خانه برگشتم، خانه از تمیزی بوی گل می داد و مثل نقره می درخشید. اثری از گرد و غبار نبود. حتی روی میز آشپزخانه یک دسته گل گذاشته شده بود با یادداشتی روی آن: اصل باغ گیاهان می رویم، می بوسیمت. ساعت مچیه رو درآوردم، روی پاتختی اتاقم گذاشتم. پاکت لباس خواب روی پاتختی بود، مثل روز اول. آه 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 عزیزان من. شام برای تام مرغ سوخاری خوشمزه فراموش نشدنی درست میکنم. البته باید شراب بخرم و میز را هم بچینم و برای دسر کیک خوشمزه درست میکنم. فانی عاشقش است. نمیگویم مانند آمریکایی ها همدیگر را محکم در آغوش گرفتیم و سر تکان دادیم. خواهرهایم فقط همان دم در لبخندی از صمیم قلب به من زدند. در چهرهشان همه گلهای پارک گیاهان را دیدم. برای نخستین بار برای شام خوردن عجله نداشتیم. بعد از خستگی مهمانی شب گذشته هیچ کس قصد بیرون رفتن نداشت. همانطور که پشت میز آشپزخانه نشسته بودم، میمی، همون ماریام، برایمان چای نعنا آورد. فانی پرسید این قفس چیست؟ امروز صبح از بازار روز خریدم. پسرک فقط قفس میفروخت. خوشت میآید؟ بله. خب مال شماست. آه ممنون، اما به چه مناسبتی؟ ماریان که با پاکت سیگارش به سمت بالکن میرفت به شوخی گفت چون ما سرشور از استعداد و ظرافت هستیم. گفتم به این مناسبت که یاد من باشید، یادگاری است. فقط خواهید گفت پرنده پرواز کرده است. چرا این را میگویی؟ میخواهم از این خانه بروم دخترها. کجا میروی؟ جای دیگری زندگی خواهم کرد. با چه کسی؟ تنها. اما چرا؟ به خاطر دیشب؟ گوش کن، من معذرت میخواهم، میدانم زیاده روی کردم. نه نه، نگران نباش، هیچ ربطی به تو ندارد. فانی به راستی از ناراحتی مثل دیوانه ها شده بود. نگاه کردن به او برایم مشکل بود. گفت از ما خسته شده ای؟ نه اینطور نیست. خب چیست؟ اشک در چشمان فانی حلقه زده بود. ماریام سیگار داده است بین میز آشپزخانه و پنجره رژه میرفت. به راستی ناراحت بود. ای بابا، اولویه چه شده؟ من عاشق شدم. نمیتوانستی این را زودتر بگویی دیوانه؟ چرا به ما معرفیش نمی کنی؟ چه فکر کرده ای؟ ترسیدی فراریش بدهیم؟ ما رو خوب نمی شناسی. بله، ما رو خوب نشناخته ای. اسمش چیست؟ ناز است؟ خوشگل است؟ خدای من لعنتی. چه؟ هنوز با حرف هم نزده ای؟ احمق یا کودن؟ بله کودنی. نه تو کودن نیستی. هنوز با او حرف هم نزده ای و میخوایی به خاطر او خانه ات رو عوض کنی. داری جوجه رو خیلی زودتر از پاییز میشماری. البته میتوانی هر وقت بخواهی جوجه ها رو بشماری. بله بیشک. چه وقت با او صحبت میکنی؟ بله یک روز سر کار، یک روز که سر حال باشد. چه بهتر، چه بهتر. واقعا دوستش داری؟ نمیخواهی جواب بدهی؟ ذلت کرده ایم. باید زود بگویی. عروسیت دعوتمان میکنی؟ اگر قول بدهیم عاقل باشیم. وقتی دلم میگیرد چه کسی دلداریم بدهد؟ و من چه کسی درسهای آناتومی رو با من مرور میکند؟ چه کسی لوسمان میکند؟ واقعا ملوس است؟ برایش مرغ سوخاری درست میکنی؟ میدانی دلمان خیلی برایت تنگ میشود. برای اسباب کشی وسایل زیادی نداشتم. از باربری یک وانت بار راننده اجاره کردم. یک دور بار بردن کافی بود. نمیدانستم آیا خوب بود و دلیلی بر این بود که از آن دست آدم‌هایم که به مال و منال این دنیا نچسبیده‌اند یارو کراس بگویم بد بود، چون به دوری 30 ساله می‌شدم و همه زندگیم در 11 کارتون جا گرفته بود. خیلی سنگین نیست هان؟ پیش از رفتن برای آخرین بار پشت میز آشپزخانه نشستم. نخستین هفته ها روی تشک روی زمین میخوابیدم. در مجله خوانده بودم برای ستون فقرات خوب است. بعد از 17 روز خیلی کمردرد گرفتم، به فروشگاه لوازم خانگی رفتم. خدا میداند همه جوانب مسئله تخت خواب را در نظر گرفتم. حتی روی کاغذ شطرنجی طرح‌های کشیدم. فروشنده هم مانند من فکر میکرد. برای چنین خانه کوچیک و بدساختی، خانه‌ای که اجاره کرده بودم 3 اتاق کوچیک راهنمایی داشت. فقط یک کاناپه تخت خواب شو مناسب است و ارزان تر است. کاناپه مدل تیک تاک. بله، تیک تاک مناسب است. همچنین یک سری ظروف آشپزخانه خریدم. 65 تکه شامل خشککن، پنیر رنده کن به مبلغ 399 فرانک. چند تای شم. هیچ وقت نمیدونم به چه درد میخورن. یک پتوی سفری 4 خانه. همینطور بیدلیل البته فکر میکردم خریدن پتوی سفری 4 خانه کار شیکی است. یک پادری از پیش فکرش بودم. چند قفسه قطعا ضروری است. یک گلدان سبز خانه را زیبا میکند و 1000 تا خرت و پرت دیگر. فروشگاه آدم را تحریک میکند. ماریام و فانی به طور مرتب روی پیغامگیر برایم پیغام میگذاشتند. پیام‌های از نوع چطور فر را روشن کنیم. فر را روشن کرده ایم اما حالا نمی‌دانیم چطور فیوز را عوض کنیم چون پرید. واقعاً می‌خواهیم کاری را که تو گفتی انجام دهیم اما چرا قوه را کجا گذاشته ای؟ درینگ درینگ. ای بابا شماره آتش‌نشانی چند است؟ درینگ. فکر می‌کنم خواهرهایم کمی روغن‌داغش را زیاد کردند. اما مانند همه آدم‌هایی که تنها زندگی می‌کنند، من هم شب‌ها هنگام برگشتن به خانه اول به چراغ قرمز کوچک پیغامگیر تلفن نگاه می‌کردم. حتی آرزو داشتم برایم پیغام گذاشته شده باشد. فکر می‌کنم هیچ کس از این وسوسه در امان نیست. و ناگهان زندگی به طور مضحکی سرعت می‌گیرد و هنگامی که کنترل موقعیت پیش آمده از دستم می‌رود، وحشت می‌کنم. احمقانه است. کنترل موقعیت پیش آمده را از دست دادن یعنی چه؟ توضیح از دست دادن کنترل موقعیت بسیار ساده است. کافی است یک روز سارا بیوره به اتاق کار شما بیاید، اتاقی که با عرق جبین در آن امرار معاش میکنید. روی لبه میز کار شما بنشیند، دامنش را مرتب کند و بگوید عینکت کثیف شده نه؟ و با گوشه پیراهن صورتی رنگش عینک شما را پاک کند. انگار خیلی اتفاق ساده است. در آن موقعیت شما همه کوششتان را میکنید تا بتوانید میز را بلند کنید. انگار اعصاب کشی کرده اید. بله 15 روزی می شود. آرام باش پسرم، نفس بکش، همه چیز روبرو هست. حالا کجایی؟ در منطقه 10. عجب، من هم در همان منطقه هستم. چه خوب، می توانیم با هم سوار مترو شویم. نمی خواهی به مناسبت خانه جدیدت مهمانی بدهی یا همچین چیزی؟ چرا چرا البته. کی؟ خب هنوز نمی دانم. می دانی آخرین اسم را امروز صبح آوردند. پس چرا امشب مهمانی نمی دهی؟ امشب؟ نه امشب امکان ندارد، خانم بازار شام است و هیچ کس را هم دعوت نکردم. مجبور نیستی همه را دعوت کنی، می توانی فقط مرا دعوت کنی. چون می دانی بازار شام تو مرا اذیت نمی کند، حتما بدتر از خانه من نیست. که اینطور قبول اگه دوست داری، اما خیلی زود که نمی آیی. نه اول می روم خانه لباس عوض کنم. ساعت 9 خوب است؟ ساعت 21 بله خیلی خوب است. خب پس می بینمت. میبینید این دقیقا همان چیزیست که من که به آن میگویم. کنترل موقعیت را از دست دادن. راست تمام شدن وقت اداری رفتم. برای نخستین بار پیش از خاموش کردن چراغ اتاقم میزم را مرتب نکردم. سرایدار خانه انتظارم را میکشید. بله میز و صندلی ها را آورده بودن اما بالا بردن کاناپه از 6 طبقه عجب کاری بوده است. ممنون خانم رودریگوز. ممنون. 3 اتاق کوچک خانه شبیه میدان جنگ شده بود. عجب روز خوبی بود. خاویار را در یخچال بگذار تا خنک شود. مرغ را در آرد سوخاری بخوابان، با شعله کم در فر بگذار، در نوشابه ها را باز کن، میز را زیبا بچین، بپر مغازه پایین، بشقاب یک بار مصرف و یک بطری آب معدنی بخر، قهوه جوش را آماده کن، دوش بگیر، اتکلن بزن، اتکلن حسابی مردانه، گوشهایت را پاک کن، پیراهنی پیدا کن که زیاد چروک نباشد، نور هالوژن را کم کن، تلفن را از پریز بکش، موسیقی بگذار، موسیقی ملایم مثل آهنگ چپاولگران دیکیلی جونز. با این آهنگ اتفاقهای رمانتیک ممکن می شود، اما صدای آهنگ نباید زیاد بلند باشد. پس یه سفر 4 خانه را روی کاناپه بینداز، شمع‌ها را روشن کن. عجب، پس به این درد می‌خورند. نفس بکش، نفس عمیق، خودت را در آینه نگاه نکن. درینگ درینگ. زنگی در بسر را در آمد. آیا می توان مؤدبانه گفت که کنترل اوضاع در دست من بود؟ سارا بیوره به خانم آمد، مانند روز زیبا بود. با هم خندیدیم، شام خوردیم، سکوت‌های پر رمز و راز خیال پردازانه هم داشتیم. دیر وقت شده بود. روشن بود سارا بیورق خیال رفتن ندارد و شب در آغوش من خواهد بود. فقط مسئله این بود که همیشه برای برخی تصمیم‌گیری‌ها مشکل دارم. درست همان لحظه‌ای که می‌بایست لیوانم را زمین بگذارم و کاری کنم. مانند زمانی که زن زیبایی روبروی ما می‌نشیند و درست در همان لحظه فکر مبلغ اجاره خانه کلایفمان می‌کند. سارا بیوره از نمی‌دانم چه حرف می‌زد و در چشمی من نگاه می‌کرد و ناگهان یاد کاناپه‌ای که روی آن نشسته بودیم افتادم. فکرم مشغول شده بود. از خودم پرسیدم به راستی این کاناپه مدل تیک تاک چگونه موقرانه و درست باز می‌شود و تخت خواب می‌شود. فکر کردم بهترین کار این است که ابتدا با شور و حرارت سارا بیوره را نگاه کنم، بعد نوازشش کنم طوری که دلش بخواهد دراز بکشد. بله، اما این کاناپه تیک تاک چگونه باز می‌شود؟ هنوز در سکوت با افکار آزاردهنده‌ام درگیر بودم که سارا بیوره در گوشم چیزی نوازشگونه نجوا کرد، خودش را در آغوشم جا داد. بعد برای لحظه ای باور نکردنی بود، حتی خمیازه کشید. فکر میکنی من دونجوان هستم؟ چه فلاکتی. یاد خواهرهایم افتادم. هر وقت به این دوتا دختر شیطان فکر میکردم در دل میخندیدم. اگر آنها مرا در این لحظه میدیدن که تنگ زن رویاهایم روی کاناپه تخت خواب شو هم نشستم، اگر مرا میدیدن از شادی جشن میگرفتند. در همون لحظه که به فکر خواهرهایم بودم، سارا بیوره به سمت من برگشت و گفت وقتی لبخند میزنی خوشگلتر میشوی. در آن لحظه در کنار سارا بیوره، یعنی 54 کیلو لطف زنانه، زن دلخواهم، با آن همه مهر و نوازش، چشمهایم را بستم، سرم را به عقب تکیه دادم و از ته دل با خود گفتم ممنون دخترها. تموم شد. گلوی منم خوش شد. یه قطره آب. خیلی ممنون. اینم از تیک تاک. من که لذت بردم خودم، هرچند که میدونم که تونتون میخورم همچنان و بعضی از حرفا و کلماتو میخورم، ولی خب میخورم، ولی خب سعی میکنم که آروم تر باشه با اینا. مرسی، روزتون عالی. بای بای.